것인 것.
از سید حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت محمد مصدق نخست وزیر ایران در سالهای 1330 تا 1332 و مدیر مسئول روزنامه باختر امروز به عنوان شهید نهضت ملی ایران نام بردند. حسین فاطمی که در فرانسه به دریافت دکترای حقوق نایل شده بود به توصیف محمد مصدق مبتکر ملی کردن صنعت نفت ایران بود. او همچنین در دوران وزارت بالاترین نشان کشوری معروف به نشان همایون را از دست شاه دریافت کرد. حسین فاطمی در پی اقدام نظامی 25 مرداد 1332 موقتاً بازداشت شد و در پی شکست آن آزاد شد، اما سه روز بعد در 28 مرداد مخفی شد تا سرانجام در ششم اسفند 1332 بازداشت در هفت مهر سال 1333 به حکم دادگاه نظامی در اتهام اقدام برای برکناری شاه و اقدام بر ضد سلطنت مجرم شناخته شد و در 19 آبان سال 1333 اعدام شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در این گفتگوی ویژه شاهین فاطمی، استاد اقتصاد در پاریس و برادرزاده حسین فاطمی برای نخستین بار ناگفته‌های خود را درباره سرنوشت عمویش از بازداشت تا زندگانی مخفی و خانه به خانه شدن تا بازداشت مجدد و اعدام بازگو می‌کند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از ماجرای بازداشت عموتون حسین فاطمی در آستانه کودتای 25 مرداد آغاز کنیم. این بازداشت به چه شکل انجام شد؟
ببینید، در منزل دکتر فاطمی درست چسبیده به کاخ سعدآباد بود. من شب اونجا بودم، شام خوردم منزل دکتر فاطمی، بعد من رفتم و تقریباً 7 صبح بود که خبر شایع شد. من برگشتم اونجا، دیدم که توی منزل نیستن. بعد موقعی که ایشون رو اومدن و نصف شب برده بودن، زیبند زیرک زدم، همون موقع بازداشت کرده بودن. اینها رو بازداشت میکنن و قرار بوده اونطوری که شایع بود اون موقع که 5 صبح اینها رو تیرباران کنن. و موقعی که دیگه اون نقشه فتیب نصیری اولی نمیشه و شکست میخورن، اینها آزاد میشن. صبح که من با هیجان رفتم، چون من خیلی به دکتر فاطمی نزدیک بودم، فاصله سنی ما 15-16 سال بود، ولی من خیلی توی فامیل از همه به اون نزدیکتر بودم، چون بعد از اینکه مادرش فوت کرده بود در اصفهان، مادر من اونو بزرگ کرده بود و ما توی خود بزرگ شده بودیم. از این نظر صبح زود رفتم، دیدم اونجا نیست. رفته بود منزل پدرزنش سرتیپ سرتی بود سر پیچ شمرون. من رفتم تو اتاق، میخندید و تمام داستان رو گفت که چه شد و اومدن و همون موقع مقاله‌اش نوشته بود. منتها آقای دکتر مصدق خواهش کرده بود که چون دکتر فاطمی خیلی عصبانی بود از این توهینی که بهش شده بود، کسی که خودش نشانه در جیک همایون شاپش داده اینا، بعد با این وضع فجی میزن تو منزلش، مصدق خواهش کرده بود که مقاله قبل از اینکه به چاپخونه بره دکتر مصدق ببینه و اونجا یه نفر مقاله رو برد منزل مصدق که بعدم ببره به روزنامه. دیگه از اونجا من ایشون خب بیرون اومد و بعد نطق کرد و جلسات مختلفی بود. من تو تمام میتینگ ها شرکت میکردم. به منزل خودش دیگه بر نگشت. اون سه روز رو همونجا منزل سرتیپ سرفتی سر پیچ شمرون اونجا بود.
حسین فاطمی از روز 25 تا 27 مرداد در باختر امروز مقاله نوشت. شما به مقاله اول اشاره کردید، سه تا مقاله در طی اون سه روز به قلم ایشون منتشر شد به صورت سرمقاله. عنوان اولیش این بود که این دربار شاهنشاهی روی دربار ملک فاروق را سفید کرد. در دومی از شاه به عنوان فراری بغداد نام برد و در مقاله سوم علاوه بر این نوشت که فراری بغداد نوکری و بردگی انگلیس را بر پادشاهی ملت ترجیح داد و با این شعر سعدی مقاله رو پایان داد که عاقبت گرگزاده گرگ شود. این سه مقاله تحت چه شرایطی نوشته شده بود؟
شرایط بسیار بسیار طغیانی بود در مملکت و یک جمع زیادی بودن که میخواستن جمهوری اعلام بکنن. شاه رفته بود، توده‌ها فعالیت داشتن، از طرف دیگه نیروی سوم و نیروهای ملی و جبهه ملی اونها هم فعالیت داشتن. این مطلبی که فرمودید در نطقی هم که در بهارستان دکتر فاطمی کرد که به اون خیلی استناد کردن در محاکمش، باز همین مسئله فدر رضا شاه و محمد رضا شاه رو تکرار کرد. خب الان که من بعد از 60 سال نگاه میکنم، خب پیدا بود که دکتر فاطمی خیلی بیشتر از بقیه اون چند نفری که اون روز تو بهارستان نو صحبت کردن اصلا قرار نبود صحبت بکنه، ولی اومد به اون میتینگ بزرگ بهارستان و سخنرانی کرد و این همون سخنرانی که بعد دادستان علیه اون، از اون سخنرانی بیشتر از مقاله ها بدونه چیز استفاده کردن و در اونجا خیلی خیلی سخنرانی مهیجی کرد و بعد هم من در اونجا بودم، سخنرانی رو شنیدم و بعد هم این مطالبی که فرمودید که مقاله های بامداد اینها رو تمامش رو قبل از اینکه به چاپ کنه به دکتر مصدق میدید. در محاکمه مصدق هم این مسئله مطرح شد و دکتر مصدق گفت بله من مقاله رو میدیدم ولی مسئولیت نوشتن با من نبوده. یعنی خیلی روشن بود که دیدن مصدق یک عامل بود که تا حد اینها رو متعادل میکرد قبل از اینکه به چاپ کنه بره. فکر کردم دکتر فاطمی از همه اونایی که توی این جریان بودن، چون بعد هم که من سالها با دکتر شایگان در امریکا مشهور بودم، با مهندس فضلی همینطور، با این سه نفری که با هم در یک گروه محاکمه شدن، اونها هم حتی همین نظر را داشتن که دکتر فاطمی خیلی از همه اینها تندتر بود و تر سمشون هم جوانتر بود و به نظر من نترستر و شجاعتر بود و خب تجربه سیاسیش هم خیلی کم. متولد 1919 به سال فرنگیش، 32 سالش بود که وزیر شد و وقتی هم کشتن 34 سالش بود.
شنونده ی گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، از خلال حرفای شما اینطور برمیاد که جو و فضا مؤثر بوده، اما بعضی دیگه به خصوص دادگاه نظامی و اینا معتقد بودن که ایشون برانداز شده بوده و جمهوری خواه و اینا به نظر شما بیشتر روی احساسات و فضا و جو و اینا بوده، یعنی که نظرش بعد از 25 مرداد تغییر کرد؟
نظرش تغییر کرد برای اینکه یک احساس خیانت و عدم حفظ قول و قراری که با شاه داشت درش احساس می شد. دکتر فاطمی رابطه بین شاه و مصدق بود، همیشه سعیش بر این بود که بین شاه و مصدق التیام به وجود بیاره. شاه هم درست همون کاری که با مکی و بقایی کرد چند بار با دکتر فاطمی کرد، که خود دکتر فاطمی به من گفت که گفته بود مصدق پیر، شما جوانید، آینده مال شماست. فاطمی گفته بود بله تا وقتی که مصدق هست ما هم در خدمت اعلی حضرت هستیم. یعنی به هیچ وجه برخلاف مکی که وقتی شاه به بهانه خروف شده دو اتومبیلش در راه شمال منزل شرف مکی عوض شد، روی فاطمی نتونستن اونطوری نفوذ بگذارن. وفاداریش به مصدق 100% بود و کاملا هم متقابل بود. مصدق هم همه اینهایی که من باشون صحبت کردم، بعضی هاشتم حتی روی گلوگذاری مثل مرحوم ساله، همه میگفتن که دکتر مصدق به هیچ کس به اندازه دکتر فاطمی اعتماد نداشت و این سلامت و اعتماد متقابل واقعا بی نظیر بود. بنابراین من فکر میکنم با کارهایی، با صحبتهایی که شده بود، یادتون باشه اینا ابوالقاسم امینی رو گذاشته بودن وزیر دربار که بعد تو نامش هم نوشت که من نفهمیدم چه خبر شد. همه این کارها بود برای اینکه میدونستن عواملی در دربار هستن که علیه مصدق توطئه میکنن، مادر شاه، خواهر شاه، و به همین دلیل وقتی که این اتفاق افتاد و معتقد به مصر فاطمی باور کرده بود که شاه خودش حاضر نیست که علیه مصدق اقدام بکنه. اتفاقا باز هم مداریکی که ما حالا میبینیم خیلی رو شاه فشار آوردن تا موقعی که حاضر شد علیه مصدق حرکت بکنه. حالا یا روی وفاداری بود و عهدی که بسته بود یا میترسید از عواقبش، نمیدونم. و بنابراین این عصبانیت دکتر فاطمی توهینه که یه وزیری رو با اون وز بیان نصف شب فرصت لباس پوشیدن بشنردن و بازداش بکنن بچه 9 ماهشون رو تو کنه. اصلا وز عجیبی بود، مسلم از این کار عصبانی میشه و این رو یک نوع خیانت میدونست، برای اینکه فکر کنم چند ماه قبل از اون بود که شاه عالی ترین نشان مملکت رو شاه به دکتر فاطمی داده بود. اگر عصبانیت بوده به نظر من روی خلف وعده و یا عهد شکنی و این احساسی بوده که به اون دست داده بود و خیلی عصبانی. حالا این که آیا جمهوری خواه بود یا نه، من بالا تو اون چکی آدم میاد صحبت جمهوری را فقط چفی ها میکردن. مصدق هیچ وقت اون موقع تصمیم به اعلام جمهوری نداشت، چون بچه فضولی بودم، همیشه با دکتر فاطمی بحث میکردم، صحبت میکردم، اونم فرصت داشت که با من جواب بده، ولی من هیچ وقت این را دکتر فاطمی نشنیدم. و بعد از دیدم که دکتر فاطمی من پنهان کردم، راجب این موضوع باز ما صحبت کردیم، اونجا هم هیچ وقت صحبت از جمهوری نبود.
حسین فاطمی بعد از 28 مرداد مخفی شد تا حدود 7 ماه بعد، تا اینکه در ششم اسفند 1332 بازداشت شد. ماجرای مخفی شدن او چگونه بود؟
بله خب کنید اونجاست که من دست اول مطالبه میدونم که هیچ کس دیگه واقعا درش تخیل نبوده، چکی رو نفهم زنده هستن که موقع بودن. بزنید چه شروع کنید، من بیرون بودم، توی تظاهرات بودم، توی توپخونه بودم. شب 27 مرداد یک دفعه دیدم که جمع عوض شده، یعنی اولا توده‌ها به شدت اومده بودن بیرون، روزنامه مردم، ظفر داد میزدن، شعار میدادن و روزنامه هایش که تا اون موقع مخفی بود علنی میفروختن، خب زد و خوردم میشد با گروه های مخالفشون. ولی یک دفعه من دیدم که پاسبان ها و با کمک سرباز ها ریختن و همون شب 27 اینها رو کتک میزدن، در روزنامه ازشون میگرفتن و خیابون ها رو خلوت میکردن. این مال شب 27 بود. خب استنباط این بود که بله این توده یا از کود زیاده روی کردن و مصدق دستور داده بود یاره شرکونی و هر کسی. صبح روز 28 مرداد وز عوض شد. من رفتم روزنامه باختر، امروز دیدم همه چیز به هم خورده، ریختن روزنامه رو دعوت آهون کردن، هرچی بود بردن. و این همینطور تمام روز از رادیو اخباری می اومد، مخصوصا آقای کسی فوت کرده، حالا شخصی بود اونم میر اشرافی که روزنامه آتش که خودشم یک روزی جزء جبهه ملی بود. من خوب یادم جلسات با دکتر فاطمی مکی بقایی اون هم در منزل اون تشکیل می شد. ولی خب بعدها میر اشرافی متوسط شد به مخالفین مصدق، به جز مخالفین شد و چندین بار داد میزد که بعد مردم حسین فاطمی رو تکه تکه کردن، مرتب شعار میداد و اظهار خوشحالی میکرد و من همینطور واقعا نمیدونم مثلا بین مرگ و زندگی بودم. تمام شب تابستان هم بود، روی پشت اون خوابیده بودم، هوای مهالود تهران اون موقع، و تمام شب خواب میدیدم، ناراحت بودم. صبح که هم تو اومدم پایین، منزل من اون موقع تابستان بود، مهمان بود منزل آقای قطب دستوری، پسراش رو من خیلی دوست بودن. بر حسب تصادف من ایش خونه اونها تلفن جواب نمیدادم، یکی از پله های بودم پایین، تلفن زنزد گوشی رو برداشتم، به من نمیگو شاهین، میگو شاهی، شاهی توی. من اصلا فکر کردم که خواب میبینم، چون آدم مرده بود، اینا دیکه دیکه کرده بودن. گفتم اما چون شما هستید؟ گفت بله. ماشین داری؟ گفتم نه، ولی میتونم از عزیز بگیرم، عزیز قطب، کسی که من خونش بودم. گفت ماشین رو بگیر بیادم دواخونه اول سر خیابون کاه. و من نمیدونم واقعا با چه حالتی من اتومبیل روندم از خیابون حقوقی سر پیش شمرون بودم رسوندم خیابون کاه دم دواخونه. دکتر فاطمی اومد بیرون بدون کروات، پیرانه شمعت خون روش بود و نشستی اتومبیل اینه که سیاه زده بود. من دیگه حد 3-4 جا رو گفت که برای پنهان کردنش بریم. آدم هایی بسیار نزدیک، آدم هایی که ما خیلیشون حساب میکردم، همه من رو رد کردن، همه گفتن نه 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 برو برو، اصلا کسی هم نفهمه که اینجا اومدی. فرانزام گفتم چاره نیست، بریم همون جایی که من هستم. بودم شمال خیابان حقوقی منزل خود، اونجا نشستیم توی اتاق مدتی صحبت کردیم. بعد من با اون پسر اون آقای خود با اون دوستم صحبت کردم. اونها یکی از بستگانشون رو که در جنوب شهر یه خونه خیلی کوچیکی داشت مثل زیر زمین بود، خانمشو منتقل کردن. خب من تمام روز با دکتر فردی می‌نشستم تو اتاق صحبت کردیم، شبم من رانندگی کردم و با آدرسی که من داده بودن منتقلش کردم همون شب به جنوب شهر منزل اون آقایی که از بستگان همون خود بود. اون جایی خیلی محقلی بود، توی زیر زمین بود. و جالبه که اون موقع هنوز سفارت امریکا داشتن میساختن تو پیابان تخت جمشید. ماهی که من رد میشتم اونجا یه جایی بود که یک مثل یه نهری بود، یه چیز بود روش چوب انداخته بودن و از اون وقت چند تا اتومبیل ارتشی با جیپ و کامانکار اینا میمدن، چراغشم تو صورت ما بود. من خیلی متوهج شده بودم، ولی اون خیلی خیلی با اقتدار میگفتن روحیت نواز محکم نشسته بود جلو صورت اینا نگاه میکرد و ما شانس آوردیم تشخیصش ندادن، از اونجا رد شدیم و اونجا وقفی بود برای مدت 40 روز.
این خونه مال کی بود تو جنوب شهر؟
متعلق بود به شخصی به نام شامیر ظهیر دسپولی. کسی بود که راننده نبود، ولی از بستگان همون خانواده قود بود که از دسپول آمده بود به تهران، در اونجا زندگی میکرد. زن و بچهش رو منتقل کرد و خونش رو در انتقال ما گذاشت.
40 روز اینجا بودن؟
40 روز اونجا بود. ولی خب پول نداشتیم. حالی یک روزن دکتر فادی به من گفته بود که به احدی نگو، حتی به زنش، خواهرش، به سعید فاطمی که پسر خواهرش بود.
شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای شاهین فاطمی، به گزارش روزنامه اطلاعات در عصر ششم اسفند 1332 که حسین فاطمی بازداشت شد و شما الان در موردش صحبت کردین، زنی چادر به سر به نام فاطمه به پلیس محل پنهان شدن حسین فاطمی رو خبر میده، بدونه که حسین فاطمیه و این خونه در تجریش در امامزاده قاسم شمران بوده. این خونه مال کی بوده؟
متعلق بود به دکتر محمود محسنی، دندان پزشک عضو حزب توده بود که الان هم در آلمان هست. و این دکتر و زنش مجبور شدن از ایران برن. این یک خانه حزبی بوده. اون زن هم درست نمیشتن، اون زنی که دکتر فاطمی به هیچ وقت از اتاقش بیرون نمیمده، باید اون هم که میرفتن همیشه در رو میبستن. یک روز تصادفی در بسته نبوده و دکتر فاطمی میاد به لب حوض و اون همسایه میبینه که یک آدم ریشوی آروب دوشان اونجا هست. فکر میکنه که یه توده‌ای کسی اونجا پنهان شده. یه گواهیش داشته که همون تیمسار مولوی معروف بوده در شهربانی. مدت ها میگذره، یادش میره به اون بگه تا یه روزی میگه، اونا میگن خب یه روز بریم ببینیم کیه.
حسین فاطمی چنان که یه اشاره‌ای هم شما کردین از دو سوء قصد جان به در برد. یکی در 25 بهمن 1330 به دست محمد مهدی عبدخدایی عضو فدائیان اسلام که در آن زمان 14 سال داشت و الان در قید حیات و معترف به شرکت در این سوء قصد، و دومی بلافاصله بعد از دستگیری حسین فاطمی در 6 اسفند که شعبان جعفری متهم به سوء قصد به جان او با چاقو به روایت فریدون مظاهر تهرانی. جریان این سوء قصد چی بود؟ خود شعبان جعفری در مصاحبه‌ای که پیش از فوتش با او خانم هما سرشار کردن گفته بود که او در سوء قصد دست نداشته.
درست نیست. من اونجا بودم، تنهام نبود، 5-6 نفر بودن و اگر خواهر دکتر فاطمی خانم بانو سلطنت فاطمی که فوت کردن همه من خودشون ننداخته بود دکتر فاطمی، اونا هم بخواستن همونجا دکتر فاطمی رو بکشن که بعد دیگه درد سر محاکمه نام نداشته باشن. ولی گندش در اومد، خبرش منتشر شد، بعد وضعش خیلی بحرانی بود دیگه. اون موقع تمام سعی خودشون کردن که زنده نگهش دارن. خوب آبروریزی بود براشون بعد از این که فرماندار نظامی بازداشت شده بود و بازجویی شده بود به دست چاقوکش ها کشته بشه، برای رژیم مشکل بود. برای همین تمام سعی خودشون کردن، ولی بازم صبر نکردن تا زخمش کاملا التیام پیدا کنه. با مرض محاکمش کردن و در حالی که به شهادت آیت الله زنجانی و اونایی که اون موقع در لشکر دوزری بودن، اون موقع دیگه من از ایران رفته بودم، موقعی که تیربارونش کردن 40 درجه تب داشته و با برانکاد اونو بردن برای جوخه اعدام.
دادگاه نظامی در هفتم مهر 1333 عموی شما حسین فاطمی رو مجرم شناخت در اتهام اقدام به برکناری شاه و اقدام علیه سلطنت. حسین فاطمی در روز 19 آبان 1333 اعدام شد، اما حکم علی شایگان دبیر جبهه ملی ایران و از اعضای هیئت نمایندگان ایران در دیوان دادگستری بین‌المللی لاهه و احمد رضوی نایب رئیس مجلس و عضو هیئت مؤسس جبهه ملی ایران و از همراهان محمد مصدق در زمان بازداشت با تخفیف به حبس ابد و سپس 10 سال حبس تبدیل شد. اعدام حسین فاطمی نتیجه عدم ابراز پشیمانی بود؟
بله، همده که عرض کردم آخرین باری که من ایشون دیدم 2 هفته به این مونده بود که عازم امریکا بودم، ایشون تلک بیمارستان لشکر توی زرهی بود، همه رفته بودن بهش اعتماس کرده بودن که امضا بکن و الان که بعدم پیش روش رو میگم واقعا هنوز برای من مشکله. ببخشید، تو اتاق و حتی وارد شدم گوشوهای میدونم برای چی اومدی، گفتم درسته، میگم برم، گفتم رفت کنید به پسرتون به سیروس چقدر غیره میکنید. حرفی که من زد گفت اگر من امروز استغفار بکنم دیگه هیچ کس توی مملکت حرف هیچ کس رو باور نمی کنه، جواب جوانهای مملکت رو در آینده تاریخ چه کسی خواهد داد؟ میگن حتی حسین فاطمی هم وقتی پای جونش افتاد کلمه که اون به کار برد به گوه خوردن افتاد. اینو من هیچ وقت فراموش نمیکنم، یعنی دانسته مرد. آرزوی شاف دستگاه این بود که دو کلمه مثل مهندس رضوی به شایگان بنویسه و فکر میکنم من با خیلی از تندروی ها با همه این حرف ها امروز که سنم 4 برابر اونه رو همه این چیزا میتونم اعتراض بکنم و ایراد بگیرم، ولی از این شامت که آدمی در اون سن تازه ازدواج کرده بچهش 9 ماهشه اینقدر شهامت اخلاقی داشته باشه که روی حرف خودش بیسته و زیر فشار تسلیم نشه قابل تقدیسه.
از بین وزرای دولت محمد مصدق تنها حسین فاطمی بود که مخفی شد به این صورت برای چند ماه. چطور او این کار کرد در شرایطی که وزرای دیگه خودشون رو تسلیم کردن یا به ترتیبی بازداشت شدن؟
دکتر فاطمی آدم تسلیم پذیری نبود، یک آدم به اصطلاح سرکشی بود در تمام زندگیش و در اون موقع هم آماده جنگ و جدال بود، کسی نبود که به خودش معرفی بکنه و در هر صورت فرمه نمی کرد و اونم خوب می دونست. دادم در آخرین دیداری که من رو رکفاتون داشتم قسمت اول شرط کردم که چرا گفت حاضر نیست امضا بکنه و اصخایی بکنه، بخش دوباره بود گفت در هر صورت من اگر از بیمارستان هم بیرون بیام من رو خواهند کشت، یک تصادف اتومبیل خواهد شد، 1000 امکان ممکنه وجود داری داشته باشه، بنابراین من ترجیح میدم که روی حرف بیستم و مقاومت بکنم. حرفشم درست بود، مسلم دکتر فاطمی رو میکشتن. دشمن زیاد داشت، دشمن خیلی زیاد داشت، مخصوصا بین افسرها و اونهایی که بازنشسته شده بودن از چشم دکتر فاطمی میدیدن. این در واقع دوستان دکتر فاطمی و جبهه ملی چه در اون زمان و چه در بعد سعی کردن همه چیز رو به گردن دکتر فاطمی بندازن که ما تقصیر نداشتیم، شما صدق فرم دکتر فاطمی گوش میداد و دکتر فاطمی بود که تون رو بود و البته این رو هم باید قبول کرد که دکتر فاطمی در اون سن و سال تون خوب بود و مسلمن تدبیر و دوراندیشی یک مرد 50-60-70 ساله نداشت، ولی با وجود این در هر صورت تمامیت دکتر فاطمی همین بود که بود و حاضرم نبود که کوتاه بیاد و تا دقیقه آخر هم ایستاد. دیدیم که به چه سرنوشتی هم گرفتار شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا بودید. مشروع گفتگو با شاهین فاطمی بر روی وبسایت رادیو فردا در دسترس است، www.radiofarda.com. ایام بکام. امیر مصدق.